أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. خدمت عزیزان و حضار بزرگوار و محترم، انشاءالله از امشب در این بیت محترم ادامه آیات و گفتگوهای پیشین در سوره اسراء رو ترغیب میکنیم. توفیق شد که در محفل گذشته تا آیه 24 رو در میان نهادیم و آخرین گفتار و گفتگو هم قصه بسیار زیبای ارتباط میان والدین و فرزندان و حقوق این دو موجود بگوییم زیبای خداوند در خلقت، این دو عنوان شگفت‌انگیز در میان ارتباطات موجودات خلقت و آفرینش، که گوشه هایی از اون رو خدمت دوستان عزیز دیشب بازگو کردیم و اشاره شد که تأکید حضرت حق در این جهت اگر بر حقوق والدین در قرآن اصرار ورزیده می شود، بعد تحکیم ارتباطات اجتماعی، استمرار و ادامه نسل بشری، پاس داشتن به محبت بی شائبه و بدون تمنا و توقعی که خداوند در دل والدین نهاده است، همه اینها و همه مدخلیت در این جهت دارد. یکی دو جمله رو گمان می کنم که از بحث دیشب اگر تذکر مختصری داده بشه و آنگاه وارد بحث امشب بیفایده نباشد. و اون یک این که سوال رو مطرح کردیم و پاسخون باقی ماند که در قرآن ما نمی بینیم موردی که خداوند به والدین نسبت به فرزندان تذکر دهد و توصیه کند پدر و مادر رو در مورد فرزندانشون. نداریم ما این رو به این معنا که با عنوان احسان یا بر آنطور که به فرزند گفته می شود در مورد این دو موجود تذکری داده شود، این نیست. بله، کلیات از اون تعهد و مسئولیتی که آدمیان همه به هم دارند این شکی نیست و مسائل دیگری که شاید در همین آیات و سوره تناسبی داشته باشد که مطرح خواهیم کرد، اما اون کلی این که به این عناوین و خصوصیات گفتگویی در میان بیاید خیر. شاید علتی امر طبیعی باشد دوستان من، و اون از این قرار است که وقتی که والدین به تمام وجود و تمنای درونی کشش و جذبه به سوی فرزندان دارند و این عزیزان رو پاره‌های وجود خودشون می دانند، اینها رو جگرگوشه خیش می نامند، اولادونا اکبادونا اینها رو پاره تن می گویند، شاید نیازی به این نباشد اصلا که خداوند سبحان تذکر فرزند به پدر بگوید، به مادر بگوید، بلکه شاید کمی هم باید از این شدت مهربانی کاسته شود. شاید حاجت این باشد که یه تذکراتی هم دهد که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مباد که فرزندان شما، اموال شما، شما رو از یاد خداوند غافل کنند و باز دارند. اون شدت شور و علاقه‌ای که قطعا میان والدین از سوی اونها به شدت نسبت به فرزندانشون دیده می شود یه امر قهری و طبیعی است. خاطر دارم زمانی این حدیث رو می گفتم به دوستان که فرزندی به نزد امام صادق آمد و گفت یا ابن رسول الله، من یه خوفی و نگرانی از خودم و جوانانی مثل خودم دارم و اون این است که هنگامی که میبینم فرزندی فوت میکند، پدر و مادر بسیار افکار و افسرده و نالان میشند. داغی که بر دل اینها میماند به مرور زمان هم کاسته نمیشود. اینها هرگاه یاد عزیزان از دست رفته خود میافتند، این تأثر و غم خودشون رو ابراز میکنند و ابایی هم ندارند و نشان میدند. اما عکس این رو که میبینم، میبینم ما فرزندان که پدر و مادر از دست میدهیم، مرور زمان کهنه میکند این غم را و چندان دیگه توجهی به اون نداریم و اون سوزی که اونها در از دست دادن فرزند دارن ما اون سوز رو تجربه نکردیم، اون رو لمس نمیکنیم. نکنه که این مشکل از من است، به امام صادق میگوید نکنه که مشکل از منه و من چنین بی احساسی رو دارم نسبت به والدین و این گمان رو میکنم. حضرت فرمودن نه، این یه امر طبیعی است، حق با توست در این جهت. فرزندان به مثابه اجزاء وجود والدینند و یک پدر و مادر وقتی جزئی و بخش از وجود خودشون رو از دست میدهند، مثل اینکه عضوی از بدن جدا می شود، نگاه به اون عضو جدا شده می کنند، یادآور می شود برای ایشان و تأثیرات در جان می نشیند و غمها می آید. اما والدین جزء وجودی فرزندان نیستند، لذا چنین تأثیری رو در این حد و اندازه فرزند در فقدان پدر و مادر ندارد. این یه امر طبیعی است. پس قهرن هم که نگاه کنید، این شدت مهرورزی و وابستگی از سوی پدر و مادر خود اقتضاء کافی دارد. نیاز به این نیست که خداوند اینها را تذکرشان بدهد، احسانن، برن، نه، اینها حاجتی نیست. اینها مسیر رو دارن میرن و حاجت به این ندارن کسی اینها را از پشت براند. اما این فرزندانند که اینها حاجت به این دارن که این تذکرات مدام به اینها داده بشه، با همون توضیحاتی که دیشب گفتیم، اون جدایی که باز به شکل طبیعی پیش می آید، استقلال جویی فرزندان و اون به هر حال باز جزگرایی والدین که دوست می دارن اجزاء وجودشون بمانند دورشون، اینا می خوان برند، اونا می خوان نگاهشون دارن، این تعارض و این جدایی که ایجاد می شود، راه اساسی این است که خداوند مدام این تذکر رو با همون زیربناهایی که در بحث دیشب گفته شد مطرح کند. خب این یه سوالی بود که ماند و یه قسمتی هم از آیه در حدی تذکر کوتاه اشاره‌ای. پایان سخن این بود و قول رب رحمهما کما ربیانی صغیرا. خداوند تذکر داد به فرزندان که بگو رب رحمهما، خدایا مشمول رحمت خود قرار ده پدر و مادر من را، کما ربیانی صغیرا، همان گونه که اینها من را تربیت کردند در اون زمانی که من حاجت شدید به اینها داشتم و ایام صغر و کودکی و نیازمندی رو می‌گذراندم. از این آیه شریف استفاده می‌شود که ما ببینیم و متوجه بشیم که دعا فرزندان در حق والدین کارساز است. باور اجتماعی ما بیشتر این است که دعا والدین در حق فرزندان مؤثر است و جدا این چنین است. یعنی اونچه به عنوان پشتوانه از عمق دل و رضای پدر و مادر پشتیبان انسان در زندگی است، حقا یه پناه بسیار خوبی است و یه عامل قوی است در رسیدن به توفیقات. اما این رو توجه بفرمایید، اینجا قضیه عکس است. وقتی که خداوند به کسی میگوید دعا کن و دعا بگو، میشود خدا به کسی بگوید دعا کن بعد اجابت اون رو تضمین نکند؟ این که کار لغوی است. اگر بگویند دعا بکنید اما ضمانتی هم در اجابت این و در قبول کردن این نباشه، این که عبث میشه از خداوند حکیم. وقتی که حق میگوید دعا کنید، پس این دعا رو میپذیرد، پس این دعا مقبول است. فرمود و قل رب رحمهما، به فرزندان میگوید خداوند شما والدینتون رو دعا کنید، شما برای اینا از خداوند طلب رحمت کنید و این ارتباط رو در این قالب هم با این عزیزان خودتون داشته باشید، کما ربیانی صغیرا. خب این تمام مطلب انشاءالله باز در یه تناسب دیگری که در پیش خواهیم داشت و ابعاد دیگری این بحث و معکوس این قضیه که اونچه نسبت به فرزندان توصیه می شود به والدین محترم، به شیوه های خاص دیگر اون انشاءالله وارد بحث خواهیم شد. اما گفتگوی عمده امشب یعنی آیه 25 ربکم اعلم بما فی نفوسکم، خداوند سبحان و پروردگار شما آگاه ترین کس است به اون چه در دلهای شماست. خدای سبحان از شما خود شما رو بهتر می داند. همیشه گفته ایم عزیزان، ما اسراری در دل داریم که بر دیگران در به اون رو بستیم، خودمون می دانیم و هیچ کس نمی داند. اما بدانید اسراری در درون دارید که خود شما هم آگاه نیستید، شما هم نمی دانید در وجود شما چیست. باید یه شرایطی، یه موقعیت‌هایی پیش بیاید که این استعدادها و این رازهای درونی نهفته جانتون بر خود شما هم آشکار شود و شما بدانید که شما چنین توانی رو داشتید، چنین موقعیت‌هایی از شما متوقع بود که تاکنون نمی‌دانستید که خداوند سبحان آگاه بر آن نهانخانه‌های خلوت شماست که شاید بر خود شما هم هنوز تاکنون روشن نشده باشه و مکشوف نباشد. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، خداوند شما پروردگارتون آگاه ترین است به جانهایتون. حالا این تکونو صالحین فانه کان للوابین غفورا، اگر شما صالح باشید همانا او برای اوابین و رجوع کنندگان دارای مغفرت گسترده است و غفور است. چی شد یه مرتبه این رب بحث چه تناسبی با گفتگوی پیشین داشت؟ چه ارتباطی بین بحث قبلی و این قضیه وجود دارد؟ مجموعه‌ای که ساده عرض کردم سطح آیه شریفه رو، حالا بریم وارد بطن بشیم. نوعا این نکته رو در خاطر داشته باشید که در قرآن کریم هنگامی که تذکری به انسانها داده می شود، راهکاری، پیشنهادی، توصیه‌ای گفته می شه که خب این بحث جدی و مفید و سازنده است، ممکنه همیشه این احساس در ما آدمیان دست دهد. هنگامی که کسی شروع می کند یه مواعظ پسندیده ای رو، یه نکات و حکمت‌های لطیفی رو در یه انجمنی گفتن، هر انسان فکور عاقلی سر رو پایین می افکند، به خود می اندیشد آیا من دارای چنین صفاتی هستم یا نه؟ آیا من متصف به این خصلت‌ها هستم؟ من در چه سطحی موفقم در این میدان؟ آیا اگر فضیلت صدق رو میگن، من چه مقدار به راستی و راستگویی و درستی مقیدم در زندگی، چه مقدار نیستم؟ یه نقد درونی را ما احساس میکنیم در خودمون و گاهی این نقد درونی ما رو یه قدری مایوس میکند. یعنی احساس میکنیم که رهروان رفتند و ما وامانده ایم، عجب دیگران اینقدر توفیق دارن اما ما توفیق نداریم، خداوند چنین و چنان توصیه میکند، ما کجای کاریم، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. این احساس و باورها در قبال نکته های پسندیده و شایسته به ما دست میدهد. این سنت قرآن و خداست که هنگامی که توصیه این چنینی میگوید، سریعاً به تعبیر ما یه تدارک دلها می شود، یه حمایت از دلها می شه. یعنی اون انسان هایی که با خودشون گمان می کنند اگر خداوند چنین گفته است، من در این میدان موفق نبودم، من کاستی دارم. همینجا بحث خودمون رو عرض می کنیم. خب خدا فرمود به اینها اوف نگید. اگر اینها رسیدن به یه شرایطی از عمر که اینها کهولت دارن، توقع بالا دارن، دل نازکی در وجود اینها دیده می شود، مباد به اینها درشت بگید، اوف نگید به اینها. در حدیث داریم اگر خداوند کمتر از اوف می یافت متداول بین انسان ها، اون کلمه رو می گفت. همین اوهی که میگیم. فرمود نگید. خب ما فکر می کنیم با خودمون از اینها خیلی گفتیم تو عمرمون، تا با کم نگفتیم. فرمود به اینها ولا تنهرهما، اینها رو از خودتون نرانید. میبینیم خیلی اوقات راندیم. فرمود و قل لهما قولا کریما، با اینها کریمانه سخن بگیم. میبینیم ما نه متاسفانه غیر کریمانه هم سخن گفتیم با اینها. بعد یه تأثری در وجودمون میاد، یه ناراحتی در دلمون میاد، با خودمون یه حالت ندامتی، پشیمانی، یه حالت یأسی، و این حالت اگر ادامه پیدا کند ممکنه مفید نباشد در وجود ما. لذا سریعا خداوند در این موارد بازگو میکند، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، خدا میداند شما چه کاستی هایی داشتید. خدا آگاه ترین کس است، اما این مشکل نیست. مشکل آن است الان که با این حقیقت آشنا شدید، الان که تبیین وظیفه شد برای شما، الان که این راز موفقیت رو در زندگی خدای سبحان برایتون بازگو کرد، اینجا دیگه اصلاح کنید کار را. اینجا جایی است که پیشنهاد بازگشت از رفتارهای نه چندان خوش گذشته رو خداوند به عنوان سرلوحه کار به شما معرفی میکند. این سنت همیشگی است. تا اینجا اگر اشتباه بوده است بحثی نیست، اما الان که آگاه شدید دیگه اگر تکرار کردید دیگه این غیر قابل بخشش است. تا الان بدین شی رفتید نمیدانستید، تا الان این گونه عمل کردید، اینقدر باور نمی کردید مسئله جدی باشد، اما الان که حقیقت حال روشن شد، اینجا دیگه جاییست که نباید تکرار بشد. اگر انسان زشتی زشت رو دید، نمیتواند دیگه ادامه بده بر اون کار. اگر دانست که راه چیست، ثواب کدام است، چاه کدام است، دیگه نمیتونه چشمش رو ببندد و نپذیرد این حقیقت رو. الان که این چنین است بازگردید. همیشه این موارد، چه اینجا چه مثل این، خداوند پیشنهاد یه بازسازی شخصیت رو به ما میده، یه تجدید نظر در رفتارهامون رو توصیه میکند و یه سازندگی در برخوردهامون. هیچ نگرانی نیست، هیچ غمی نداشته باشید، بالاخره اینم هست دیگه. همینطور که عرض کردم به یه بیان، این بیان دومش همیشه سوء سابقه ذهن ما رو رنج میده، تا که میخوام فلان جا وارد بشیم میگیم نکنه که انگوش بر سوء سابقه بگذارن، نکنه که بگن اینجا پاتو کج گذاشتی، اینجا راست گذاشتی، نگن اینجا چه کردی اونجا چه کردی، همیشه این ناراحتی رو داریم. خداوند میگه ابدا بر سوء سابقه پیشینه هیچ دل نگران نباشید، هیچ واهمه ای اون نداشته باشید. تمام شد، ما مزا مزا، آن که گذشت گذشت، آن که مهم است در این بارگاه و در این درگاه امروز شماست، امروز و فردای شماست. اینجا باید دیگه قدم رو درست بردارید. منطور این تعبیر در اینجا خیلی لطیف آمده است، استدعا میکنم خوب توجه بفرمایید. فرمود خدا جامتون میداند چه خبر است. بعد فرمود ان تکونوا صالحین، اگر شما صالح باشید، فانه کان للعوابین غفورا، اگر شما دارای صلاحیت باشید، اون برای عوابین مغفرتش رو شامل حال میکند. دو واژه داریم، یکی کلمه عواب، عوبه و آوب، به معنای بازگشت است، به معنای رجوع است. استعذار دارید در پایان این، زیر این کارت های ترحیم و امثال اینها می نویسند که ضمناً وسیله ایاب و ذهاب در به منزل آماده است. دیدید اینو تو این کارت ها می نویسند؟ یعنی چی؟ ایاب و ذهاب یعنی آمدن و رفتن. البته این اشتباه نوشته میشه، اگر بخوان درستش بنویسن باید بنویسن وسیله ذهاب و ایاب در به منزل، چون هنوز نرفتن که بر نمیگردن، اول میرن یا اول بر میگردن. در اینها می نویسن وسیله برگشتن و رفتن، نه مثل این که باید بگن رفتن و برگشتن. اگر اون ترتیب رعایت کنن این چنین است. ایاب از همین ماده میاد، آب یعنی بازگشت و رجوع. یه چیزی معادل توبه معنا می دهد، اما یه قدری از توبه لطیفتر از کلمه آب، چون آب ار رجوع و معل عزم، اون بازگشت با اراده، با انتخاب، نه با تحمیل، نه با تلقین. هنگامی که انسان خودش مسیر رو انتخاب می کند که برگردد، نه اینکه اون رو برگردانند، نام این آب است. و چنین انسانی میشه آب، آب یعنی کسی که به میل و به رغبت و به شوق پذیرای آن بوده است که بازگردد و شیوه دیگری رو در زندگی انتخاب کند. پس عواب مشخص شد، اونم با صیغه مبالغه میاد. عواب یعنی کثیر العوب، کثیر الرجوع. بالاخره انسان ها خطای کثیر دارند و قرآن مثل این که میخواد این تسلی دل رو بده که نگران نباشید از اینکه مرتبه سوم، چهارم، پنجم، پنجاهم هست. نه نه، این آب رو ادامه بدید، اشکالی نیست. این نگرانتون نکند که ما این کارا رو کردیم، برگشتیم، باز شکستیم. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. نه، نگران نباشید، خداوند برای همین عوابین میگوید مغفرت اون شامل حال است. خب حالا این رو گفتیم و روشن شد، اما اینجا یه بیان سازندهی رو خداوند مطرح میکند که این خیلی قابل توجه است. ببینید عزیزان، این و اگر همیشه جمله رو مشروط میکند، اگر چنین کنید چنان میکنم. خب این اگر چنین بکنید چنان میکنم، تمام بستگی دارد به اون این اول، اون جمله شرطیه اول. و عزیزان از میکردم در بحث سوره روم، خداوند سبحان میگوید و کان حقا علینا نصر المؤمنین، نصرت مؤمنین وظیفه من خداست. اما نصرت کی؟ اون کسانی که این داره. اگر مؤمن باشید این نصرت خداوند میآید، و الا اگر کسی متصف به صفت ایمان و حقیقت ایمان نباشه، خدا چنین وعده ای رو نداده است به کسی. نترسید، نگران نباشید، واهمه نکنید، انتم الاعلون، شما بالا هستید، علو دارید، جایگاه رفیع دارید. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. کنتم خیر امه اخرجت للناس، عجب، شما مسلمان ها چه تمدن درخشانی هستید، چه امت و جماعت نیکی هستید، بهترین امت ها هستید. کنتم خیر امه اخرجت للناس، همینطور نه، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، اگر زشتی ها از میان شما برود و خوبی ها در میان شما حاکم باشد، آنگاه شما بهترین. خب بله متشکریم، این چنین است. این یه ان داره، یه شرط داره، اگر این شرط باشه آنگاه محقق میشه، و الا این شرط نباشه مشروط هم میرود. خداوند سبحان فرمود جانتون میدانیم، حالتون میدانیم، مشکل گذشته شما روشن است، برای ما نیاز نیست با کسی هم در میان بگذارید، نیاز نیست بسر شکوا کنید، حال درونتون مشکلاتتون رو با دیگران در میان بگذارید، به خود ما بگویید، کافی است، میدانیم. اما برگردید، اگر شما برگردید و عوابین باشید، این مغفرت شامل حال شما میشد و خداوند غفور است. گذشته هیچ، از همینجا برش میزنیم، تمام این فیلم قبلی سیاه شده دور میریزیم، از اینجا فیلم برداری میشه، اون کنارش میگذاریم. اما ان تکونو صالحین یه پیش شرط دارد، این پیش شرط خیلی جدی است در برگشتن. خب ببینید عزیزان، ما وقتی یه مسیری رو اشتباه میریم، یعنی اشتباه کردیم دیگه، ما این مسیر رو نباید میرفتیم، اصلا راه ما این نبود، ما گمانی بود که میخواستیم در مسیر جنوبی باید میرفتیم، شمال رو گرفتیم داریم میایم. هر مقداری که ما از این مسیر پیشرفت میکنیم، یعنی از مقصدمون فاصله گرفتیم، اونم دو چندان. ما میخواستیم این مسافتی رو تا جنوب 5 کیلومتر بریم، الان 3 کیلومتر طرف شمال رفتیم، حالا مسیر ما تا مقصد چقدر شد؟ 8 کیلومتر شد. این یه واقعیتی است که حس میکنیم. اشتباه و اسیان و خطا این است، یعنی انسان وقتی در مسیر خطا میره، این فاصله رو میافزاید، این طول مسیر رو بیشتر کرده است، این مشکل رو فزون کرده است. انسان با خطا طبعاً یه تخریب‌های ایجاد کرده است، یه چیزهایی رو زیر پا نهاده است. اونی که در اینجا خیلی مطرح است اینه که اگر باز می‌گردید، پیش شرط اون جبران است. ان تکونوا صالحین، باید صلاحیت رو احراز کنید، باید نشان بدید که اون 3 کیلومتر رو دارید جبران می‌کنید، بازگردید، ولا فایده نمی‌کند، ولا اثر نمی‌کند. شما اگر اصلاح کنید، ادعای اون هیچ فایده نمی کند. اگر صالح باشید، بدونید صلاحیت در قول نیست. همیشه صلاح صفت چیست در قرآن کریم؟ عمل است. آمنوا و عمل الصالحات، عمل و عمل صالحا، عمل صالح کند. صلاح در قرآن صفت قول نیست، صفت ادعا نیست، صفت شعار نیست، صفت عمل است عزیزان. فرمود اگر شما دارای عمل صالح باشید، یعنی نشان بدید حسن نیتتون رو که اگر خطایی بود است در این جبران میکنید، بدونید که خداوند هم آن به آن، لحظه به لحظه، لطف خود رو شامل حالتون میکند، دست شما میگیرد و به سوی خیش حرکت میدهد و در اقیانوس مغفرت او یقینا قوته‌ور خواهید شد. فانه کان للعوابین غفورا. خب این هم یه تسلای خاطر بود برای اون کسانی که گمان میکنن در این میدان پیشرفت خوبی نکردن، درست عمل نکردن. هیچ مشکلی نیست، امروز چاره رو درمان کنید، مسیر رو اصلاح کنید، بدانید مانند دیگران شما هم مشمول لطف او خواهید بود. این بحث تمام شد دیگه، فعلا این بحث رو میگذاریم. آیه بعدی بحث مستقلی دارد، و آتزل قربا حقه، پیامبر بپرداز به زل قربا صاحبان قرابت حق ایشان را، و به مسکین و ابن السبیل، و ابن السبیل را بلا تبذر تبذیر. من یه مختصری در مورد کلمات آیه توضیح میدم و بعد کلی بحث رو انشاءالله بازگو خواهم کرد. اولا میبینیم این یه خطابی است به وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. خداوند میفهمد که یا رسول الله و آته، آته از ماده ایتا یعنی دادن به سهولت. اگر یک کسی یه چیزی رو میخواد به دیگری بدهد، اما زجر کش میکند. اگر یک کسی میخواد یه عنایتی بکند، اما این عنایت رو از چندین صافی میگذراند، باید چند تا گزینش رو طی کنی تا مشمول این عنایت بشی، باید تمام رازهای زندگی تو بازگو کنی که این امتیاز رو بهت بدن. این ایتا نیست، ایتا پرداخته به سهولت است. وقتی به سادگی این چیزی رو به کسی میدن، چندان پیچ و تابش نمیدهن، این ایتا هست. این در خاطرتون باشه. یک، و آت زل قربا، بده یا رسول الله به زل قربا. زو یعنی دارنده، دارا، قربا از ماده قرب میاد، بده به زل قربا. صاحبان قرابت، به کسانی که قرابت با تو دارن. چه قرابتی مطرح است اینجا؟ یعنی چه این کلمه به اصطلاح؟ یعنی قرابت مکانی؟ یعنی قرابت زمانی؟ نه، این قرابت طبیعی است. میدونیم قربا یعنی قرابت به اصطلاح خیشاوندی، با اون کسانی که با تو قرب در خیشاوندی دارن به اینها بده. حالا چی حق اینها رو؟ چی اینا رو میگیم؟ یک یک واژه ها رو بریم جلو تا بتونیم اصل مطلب رو بگیم. استنتاج دارید که پیوندهای اجتماعی ما با مردمان، خیشاوندی ها دو گونه است عزیزان. یک خیشاوندی هایی است که ما در اون هیچ نقشی نداریم. یعنی بنده به دنیا آمدم، دیدم که دو برادر قبل از خود دارم، سه خواهر دارم، یک عمو دارم، دو عمه دارم، مادر بزرگ من این است، پدر بزرگ من این است، مادر من این چنین، پدر من این چنین. هیچ کدام اینها رو من قبل از ولادت خودم انتخاب نکردم، هیچ کدام از اینها رو برای خودم رقم نزدم، بلکه اینها آمدیم و در قبال یه اتصالهایی قرار گرفتیم، دیدیم با یه کسایی متصل شدیم. این یه نوع خویشاوندی است. اما یه نوع خویشاوندی هاست که نه، این در زدیم و اون در زدیم، بالاخره دیدیم، گفتیم، شنیدیم، نشستیم و گفتیم و برخاستیم، بعد گفتن آقا مبارک است انشالله، یه وصلتی پیش آمد، یه ازدواجی دست داد و سر گرفت، بعد حالا ما شدیم صاحب یک کسان و نزدیکان و خیشانی که اینها افسوده شدند بر اون قبلی هامون، ما شدیم صاحب پدرزنی و مادرزنی و برادرزنی و خواهرزنی و عموی و دایی و از اون طرف از این طرف، بالاخره اینها اومدند و یه مجموعه بر مجموعه افسوده شد. این نوع دوم، این خویشاوندی های نوع دوم، این خویشاوندی های نوع اول. ما در قبال این دو شیوه پیوند دو اصطلاح در قرآن و در کلام عرب داریم. یه اصطلاح رحم و ارحام رو داریم و یه اصطلاح قریب، قربا و اقربا رو در قرآن کریم و در اصطلاحات عرب داریم. اینو خوب التفات بفرمایید، مهمه. اقربا یه معنای عام دارد، به تمام خیشاوندان اقربا گفته میشه. هر نوع خیش که شما دارید، هر نوع پیوندی که با کسی دارید، از هر دو نوعی که گفتم، چه نسبی اون چه سببی اون رو، تمام اینا رو اقربا میگن. اگر گفتن اقربا، تمام اینها رو در بر میگیرد. اما اگر گفتن ارحام و رحم، نه، رحم فقط شامل اون گروه اول میشه، اون کسانی که با شما نسبت دارند اما از نوع اون که شما در ترسیم اون هیچ نقشی ایفاد نکردید، این اون کسانی که بالاخره بدون اختیار با شما این پیوند رو دارن. اونایی که با شما برمیگردن به اصطلاح رحم یک واحد مشترک. اینها وقتی نگاه میکنید همه برمیگردن به یه مادر بزرگ، برمیگردن به یه پدر بزرگ، و اینا از یه جایی نشأت گرفتن با هم، اینا میشن ارحام، اونها میشن اقربا. هر دوی اینها در قرآن جایگاه دارد و روش بحث شده است و صحبت شده است. گاهی اقرباز عمومیت، یعنی تمام این پیوندها را، تمام این نسبتها را. میدونید در قرآن نسبت به وصل و صله به این خیشاوندان کم آیه نداریم، کم تذکر نداریم عزیزان. الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون کسانی که برش میزنند و قطع میکنند آنچه خداوند از این رشته ها به اونها وصل کرده است، در قرآن نسبت به اینها درشتی میشه، تندی میشه، و گاهی میبینید یه مقداری همچین شبهه لعن میاد در بعضی از این موارد، یعنی کم شدت بیشتری پیدا میکند قضیه در کلام خداوند. پس ما دو نسبت داریم، دو خیش داریم، دو کس داریم با این دو واژه و کلامی که عرض کردم. اینجا فرمود و آت زل قربا، بحث قدری گسترده تر شد، و آت زل قربا حقه، حق هم اون چه استحقاق دارد کسی میشه حق، اون چه استحقاق دارند اینها. کلمه مسکین هم میدانید یعنی زمینگیر، اون کسی که زمینگیر است، اون کسی که سکون دارد، نشسته است. خیلی ها معتقدند از جهت اصطلاح لغوی کلمه مسکین از فقیر شدت بیشتری دارد. فقیر اون کسی که فقر دارد، حاجت دارد، حالا ممکنه بالاخره بتونه تلاشی بکند اما به جایی نرسیده از تلاشش. آن مسکین اونه که اصلا قوه تلاش هم ندارد، یعنی دیگه اقشار آسیب پذیر کامل جامعه، اونایی که دیگه فرسنگ ها زیر خط فقرند، هیچ توانی ندارند، هیچ کاری ازشون بر نمی آید، هیچ نیروی کار ندارند، نیروی مال ندارند، هیچ توانی از اینها توقع نیست، این میشه مسکین. وابن السبیل، زاده مسیر، زاده راه. زاده راه یعنی چه؟ فرزند راه یعنی چه؟ مگر کسی راه فرزند دارد؟ میگن بله، شما بالاخره کسانی رو که میشناسید میدونید این آقا فرزند کیست، فامیل، نام، شهرت، لقب. اما یه کسانی اومدن تو شهر و دیارتون که از اینا هیچی نمیشناسید، نمیدونید کیان، اسمشون، نسبشون، رسم، نمیدونید اینها رو. فقط میگن آقا این مسافری است، این از تهران آمده است، این از کجا آمده است، این از فلان وادی آمده است. این نسبتش با مسیری است که آمده برای شما. اینو در اصطلاح عرب میگن ابن السبیل، یعنی اون کسی که در مسیر آمده است و حالا به این وادی شما رسیده. دیگه نمیدونید کیه چیه، نیازی هم به این ندارید که بدانید کیست، نسب اون، شرایط اون. اونچه مهم است اینه که میدونید الان حاجت داره، الان نیاز داره. دیگه این دشواری ها و سختی ها نیست. حالا این رو یه قدری عرض میکنم خدمت عزیزان. پیامبر عطا کن یا رسول الله به ذل قربا صاحبان قرابت و مساکین و ابن السبیل حق ایشان را. ولا تو بذر تبذیر رو میگذاریم مستقلا صحبتش میکنیم، برمیگردیم اول آیه. خب در این قسمت ما دو بحث داریم عزیزان، مشابه این رو در موارد دیگر هم در قرآن کریم سوره روم و بعض از موارد دیگر داریم که تذکر داده میشه با همین الفاظ. ما دو سطح از آیه شریف استفاده میکنیم، یه سطح عام و عمومی داریم در پیام این آیه مبارکه و یه سطح خاص داریم که انشاءالله تذکر میدم. اما سطح عام خطابی است به پیامبر و تمام مسلمانان. و آت زل قربا حقه، یا رسول الله بده به صاحبان قرابت حق ایشان رو. خب این توصیه ایست که ملاحظه میکنید بحث انفاق است، اون هم با فعل ایتا، همونطور که اشاره کردن، یعنی پرداخت و دادنی که درش سهولت باشه، در اون دشواری و در اون سختگیری و در اون خیلی از مسائل دیده نشه. فقط یک کلمه عرض میکنم، اینها رو در موارد دیگر بود است به تفصیل گفتیم. بدانید عزیزان اهمیت واجبات مالی، وظائف مالی در شرع مقدس اسلام، نگیم واجبات، وظائف مالی در شرع مقدس اسلام از واجبات غیر مالی کمتر نیست. اهمیت این واجبات کمتر نیست. یه وقتی به دوستان عرض می کردم در بین ما مسلمانان خیلی اوقات وقتی اسم دین یا تقوا یا تعبد یا عبادت می بریم، ذهنمون نوعاً به یه نشانه هایی از عبادت و دینداری معطوف میشه. فلانی نمازشو خیلی خوب می خواند، فلانی مرتب سال یه بار توفیق داره، عمره میره، حج میره، به حمدالله کربلا موفق است، نمیدونم زیارت ها میرود، سوریه میرود، کجا میرود، چنین میرود. نوعاً یه چیزهای اینطوری تو ذهنمون شاید بیشتر مثلا روشن میشه. اما بدانید عزیزان حقیقت دینداری یه پیکره و مجموعه است، یه مجموعه است که اینها دین رو تشکیل میده و نمیتونیم بگیم این جزء دین وجودش از اون جزء دیگر غیر ضروری تر است. نه، افتو امنونه به بعض الکتاب و تکفرونه به بعض. اجزاء دین رو اگر کسی میخواد درست بگیرد، فاقم وجهک للدین حنیفا، با تمام وجودش بیاد مقابل دین بایستد و تمام وجودش در قبال دین تسلیم باشد، یعنی آموزه های دین، تعالیم دینی اگر یه جاشو خالی بگذارید تو زندگی، اونی که باید دستتون بیاد نمیاد، شما حظتون کم میشه، بهرتون از دین کم میشه. واجبات دینی، مستحبات دینی، وظائف دینی در شرع مقدس اسلام اونقدر هم میاد دارد که میبینید اقیم الصلاة و آتو الزکاة شانه به شانه مطرح میشوند. خداوند متعال در قرآن هر جا صلاة گفته است شما رو به مسجد برده است، شما رو در کنار درهم و دینار هم برده است، به شما گفته است آتو الزکاة. یعنی میبینید هر کجا که بحث تلاش معنوی است، تقوایی است، عبادت است و سجاده است و محراب است، در کنار اون مشکلات اجتماعی است و مردمان است و فقر است و نیاز است و کمک است و تعاون است و دستگیری است، امداد و خدمات بشری است، خدمات انسانی است، در کنار اینا دقیقا مطرح میشه. اینها همین قدر اهمیت دارد، به قدری است که بالاخره میبینید اینها تنگاتنگ هم مطرح میشن عزیزان. و کمال دین در اسلام این است که در دو حوزه و در هر دو میدان انسان مسلمان جدی باشد، وظائف غیر مالیش رو هم بداند، آشنا باشد، وظائف مالی خودش رو هم مقید باشد و آشنا باشد. البته این رو در موارد خاص خود باز بیشتر شنیدید، عرض شده است که کلمه زکات در قرآن کریم وقتی گفته میشه همه اعمال مادی ما رو در بر میگیرد. تصور نکنید زکاتی که گفته میشه یعنی گاو و شتر و گوسفند گندم و جو و کشمش و عرض به خدمتون خرما و عرض به خدمت عزیزان نقده، نه، این زکاتی که به این معنا میشنوین در این نه چیز، این توضیح المسائله، این زکات فقهی است نه زکات قرآنی. این اصطلاحی است در فقه که نام اون در قرآن صدقه است، صدقه اینه. اما زکات در قرآن کریم مجموعه وظائف وجوبی و غیر وجوبی، الزامی و غیر الزامی، اختیاری و غیر اختیاری انسان مسلمان در قرآن نام اون زکات است. وقتی خداوند شما رو دعوت به زکات میکند و آت زل قربا حقتون هست، وقتی خداوند سبحان بحث زکات رو مطرح میکند، رسیدگی به ایتام در اون وجود دارد، خمس وجود دارد، زکات فقهی وجود داره، تمام اینها تو کلمه زکات قرآنی دیده میشه. و میبینید این کلمه چقدر فراگیره در قرآن، چقدر خدای سبحان این رو حوزه های اون رو گسترانده است و به شدت مطرح میکند. اینجا بر اساس این بحث و آت زل قربا حقه، پیامبر نسبت به اقرباء خودت، عرض کردم اینجا بحث عمومی رو داریم مطرح میکنیم، برادر مسلمان و خواهر مسلمان نسبت به اقرباء خودت، همه ما الان مخاطب آییم در سطح اولش، نسبت به کسان خودتون و خیشان خودتون حق اینها رو بدید. خب این چه حقی؟ چه حق اونا به گردن ما دارن؟ خود آیه مشخصه، بیان کار معلومه، این به اون اقربا و کسانش، اولا چون ایتا مسائل مالی است، در حوزه خدمات مالی داره الان قرآن صحبت میکند. خب کی خیشان و کسان شما مستوجب حق میشن؟ زمانی که نیاز مالی دارن، زمانی که حاجت دارن، نه غیر حاجت. وقتی که اینها حاجت ندارند و نیازی ندارند، هیچ حق مالی هم بر عهده ما ندارند. اما وقتی که اینها نیازمندی دارند، دیگه اینجا الاقربا هم نه الابعد، این قریب و خیش من وقتی که نیازه در من، نیازمنده در منطق قرآن، این دیگه اولین رجوعش بود به شما باشه، این حق داره بیاد اول به طرف شما، حق داره اول به شما زنگ بزنه، حق داره اول در بخانه شما رو بکوبه. خداوند این حق رو بهش داده و آت زل قربا حقه، این اجازه و مجوز رو از شریعت داره که نیاز خودش رو اول با شما، یه قریبش و کسش در میان بگذارد. و شما هم این پذیرایی رو باید داشته باشید که پذیرای اون باشید. بالاخره ببینید عزیزان، این طور نیست که همیشه باد موافق بوزد، این طور نیست که همه اقشار جامعه بتوانند گریمشون رو از آب بکشن. چه باید کرد؟ در نظام مالی اقتصادی قرآنی خدا میداند اونچنان ظریف پیش بینی شده است، کمون که در متون روایی میبینیم که اگر مردمان و مسلمانان اغنیا و دارندگان نعمت به همین وظائف فقهی که به همین وظائف شرعی که قرآن میگه، یعنی همین زکاتی که قرآن میگه و خمسی که قرآن میگه، همین انفاقاتی که در کلام الهی آمده است، اگر عمل کنن، ما بقیه علی الارض من فقیر، یک فقیر در جوامع اسلامی باقی نمیماند، یک نیازمند باقی نمیماند. یعنی نیازها در حد بالاخره معقول اون که رفع حاجت باشه برداشته میشه. اگر میماند نیاز، دلیل بران است که آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اگر میبینیم عمل نمیشه، اینه که ما عمل نمی کنیم، اینه که ما تن نمیدیم به این وظائفمون. خداوند تعبیر به حق میکند، در گوشتون آشنا باشه، و آت زل قربا حقه، این حق در شرایطی است که نیاز وافر است، حاجتمندی است، اینجا حق اونه که از من طلب کنه، بیاد سراغ من، بگد ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. اینجا داره که بیاد این حق رو با من مطرح کند و در میان بگذارد. خب اینو گاهی تو بحث‌های خانوادگیمون داریم ها، اینو من نیاز نیست بگم، مثلا بحث تفسیر نیست، این داخل پرانتز میگم، گاهی به لحاظ اینکه مشکلات اجتماعی رو دوستان در میان مینهن درز میکنم، گاهی میبینی خانم اعتراض میکنه به شوهرش، بابا ما زندگیمون چنین و فلان، ما مدت هاست به شما گفتیم این فرش رو عوضش کنید، رو چنان کنید، حالا شما فکر برادرتی همش، پس زندگی ما چی میشه؟ فکر خواهرتی، پس زندگی ما کجا میره؟ این خانم اینطور میگه، اون آقا اینطور میگه. گاهی مسائل میبینید مشکلات خانوادگی ایجاد میکند، گاهی این بی‌دقتی است، این عدم آشنایی است. فرمود و آت ذل قربا حقه، البته نه اینکه طبیعی است، زن و فرزند واجب و نفقه شما هستند، مردان زن و فرزند اینا واجب و نفقه اند، نفقه واجب اینها رو میپردازید، اما بیش از اون افزودن به این نفقه بخواد توسعه به اینها بدید، در کنار این حق توسعه حق دیگران هم مطرح میشه. به آتز القربا اینا نمیتونن اعتراض کنن، بگن شما چرا به عمتون میرسید، به خالتون میرسید، به ما کمتر میرسید. ما گفتیم برای ما نمیدونم 6 مدل بالاتر ماشین بگیرید، شما 2 مدل پایینتر میگیرید، بعد میرید به فلانی. نه، این داره به وظیفش عمل میکنه. اینجا یه گله نیست جان من. وقتی این وظایف عمل نمیشه، بعد اون گازو بر میبینیم چی سرمون میاد. فرمود بده یا رسول الله. به ذل قربا حق اینها رو بده، گروه اول. گروه دوم و المسکین. این در سوره مبارکه روم عرض کردن. مسکین زمین گیرون، کسانی که موندند عزیزان. اینا موندند به هر حال. گاه بعضی از اینا میبینید کسانی هستند که به تعبیر ما دیگه تلاششون رو کردن برای این جامعه. اشاره کردن امیرالمومنین رد شدن. دیدن کسی افتاده از کنج خیابان، کسی اعتناش نمیکنه. کیه چیه؟ گفتن آقا این حمال بوده. یعنی چی؟ یعنی باربری میکرد از تو این جامعه. یک یهودی است. آقا این یک مجوسه. یهودی است بگید نمیدونم فلان، حالا حدیث یهودی داره. این جهوده مثلا. این دیگه باربری کرده است دیگه، حالا افتاده اینجا دیگه. فهمیدن این چه وضعی داره؟ کسی گفتن کسی اعتناش نمیکنه. امیرالمومنین متأثر شدن، ایستادن، منقلب شدن. فرمودن الله اکبر، باید در میان مسلمانان این چنین باشه؟ میشه کسی 30 سال 40 سال تلاشش رو توی جامعه صرف کنه، بعد بیفته کنار خیابان کسی توجه به این نکنه؟ آیا این با مروت اسلامی و با شرافت اسلامی سازگاری دارد؟ از فردا مقرری براش تعیین کنید بیاد به طول مال بگیره و زندگیش رو اداره کنه. این لازمه این پرداخت بشه زندگیش، ولو یهودی باشه، تلاشش تو این جامعه بوده، کوششش رو اینجا صرف کرده، جوانیش اینجا گذاشته، عمرش اینجا گذاشته، اینجا فرتود شده. این نمیشه ول کرد. هیهاتون که محاسن سپیدی باشد مسلمان، هیهاتون که عرض به خدمتون در میان من و شما مسلمانانی باشن این چنینی که اینها حاجتمند و نیازمندانی باشن که نگاه های ما اینها رو نبیند، چشم های ما به اینها ندوزد و توجه نکنیم، گوشونم بگیریم صداشون نشنویم. ول مسکین، به اینا حق دارن، بده اینا بالاخره. حالا مثل این مثالی که عرض کردم، ممکنه وجه نیاز فرتوتی سن باشد یا شرایط دیگر، بالاخره این دیگه انسان بودن یعنی همین عزیزان. حیوانات درد هم رو مانند انسان نمیفهمند. خداوند این درد رو بهشون نداده، این دردی که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. این دردی که خوش است اگر در دل و در جان انسان باشد. این دردی است که امیرالمومنین گاهی تو نهج البلاغه چیزایی میگد امام علی که انسان بعضیا موندن میشون کرد. آه اینا قلوبهم محزونه، شرورهم مأمونه، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه. دارد یه گروهی رو میستاید امیرالمومنین. بعد اینا کسانی هستند که حاجتها و خواسته های اینا زیاد نیست. اینا نه از همسرشون، نه از زنشون، نه از شوهرشون، نه از فرزندشون، نه از دیگران توقعات اون چنانی ندارند. همیشه این بیت رو عرض کردم و مکرر با نفس خودم تکرار میکنم همیشه. بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. یکی از مشکلات و تعارضهایی که ما تو جامعه با هم داریم اینه که سطح توقعاتمون از هم بالاست. هنوز اول ازدواج نشده است، این آقا و خانم چه توقعاتی از هم داره؟ این از خانواده پدر زن و مادر زن توقع داره دون از این تو. کافیست که یه مقداری گوشت این خورش کمتر باشه، بعد ببینی چه میشه و طوفان به پا میشه. این سطح بالای توقعاته که خیلی از اختلافات و تنش‌ها و چالش‌ها رو در جامعه عزیزان ایجاد می‌کند. با تمرین کرد این حاجات و توقعات رو باید معقول کرد، معتدل کرد. امیرالمومنین فرمود این شایستگان کسانی هستند که حاجت‌های اینها نه کنترل شده است، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه. چه دل‌های پاکی دارند، یه عفت قلبی در جانشون هست. اجازه نمیدن تو حریم دلشون بیاید زشتی‌ها و پلیدی‌ها. یه عفت درونی اینو تجربه میکنن، تمرین میکنن، افسایش میدهن در وجود خودشون. بعد هم اینا قلوبهم محزونه، اینا یه حزنهای درونی دارند. این چه حزنی است که امیرالمومنین، این حزنی نیست که آقا نمیدونم این مشکلم کجا شد، دستم چی شد، پام. نه، این همان دردی است که عرض میکنم. این همون دردیه که اگر نداشته باشیم باید طلبش کنیم از خداوند متعال. اگر ما برامون مهم نباشه کی مرد کی ماند، کی دارد کی ندارد، کی گرسنه است کی سیر است، ما درد نداریم، ما حزن نداریم اونو که امام علی میگه. ما نمیتونیم عزیزان بگم به شما مثلا آه کشتن، آه نمیدونم 15 نفر در فلان جا عرض به خدمتتون کشتن اسرائیلیا، میانو کشتن که کشتن چی شد؟ نمیشه، نمیشه. ما مسلمان اصلا تو وجودش این حالت هست، خداوند در ذات اسلام این رو قرار داده. با روح مسلمانی با اون دردهای اجتماعی قرین باشه. ما نمیتونیم یه دنیایی برای خودمون داشته باشیم، دورشو ببندیم، کاری هم به دیگران نداشته باشیم. نه، این نیست شیوه ای که آموزش قرآن کریم و انسان مطلوب کلام الهی است. قلوبهم محزونه، شرورهم، گفتم این چهار مرادم همینه که بودم و بعدیش هم بگم، شرورهم معمونه. چهار تا مؤلفه گفت امام علی، شرورهم معمونه، اینایی که من ستایششون میکنم مل علی، اینها کسانی هستند که شر اینها، مردم از شر اینها در امانند. دیگران ایمنی دارن، وقتی با اینا معامله میکنن میگن خیالم راحت، قولنامه رو فلانی امضا کرده، هیچ مشکلی نیست، دیگه هیچ نهارتی نداریم، ابدا نگرانی ندارم، چک فلانی داده، بله، آه راحت بخوابید، مشکل نیست، امضای فلانی است، میدونم با شرافتش امضا کرده، ابدا. اینمشن شرورهم معمونه. اینا رو تو جامعه پیدا کنیم ببینیم کیان چیند. قصه این است که بالاخره این هست، این درد فرمود و المسکین به دنبال اون و ابن السبیل، یکی از گروه های نیازمند در راه ماندگان این چنینی، اینها که موندند و بالاخره این حاجت و نیاز رو دارند، ولو اینکه ممکنه موقعیتی جایگاهی شرایطی برای خودشون داشتند. خب این جمله رو خداوند سبحان به پیامبر میگوید و یه دستور کلی است برای همه امت. ما و شما رو هم گرفت در طول تاریخ، همه مسلمانان رو گرفت، اما اینجا در آیه شریفه یه بیان دیگه داریم، یعنی این استفاده عامش، اما گذشته از این، این یه دستور خاص به نبی مکرم اسلام، این یه دستور ویژه است، یه دستوری است که در ذیل این مفسرین نوشتن این رو، شرح این بیان رو و شأن نزول این آیه شریفه رو، و این رو بزرگان مفسرین تذکر دادن. روایات فراوان داریم در این جهت که هنگامی که آیه مبارک نازل شد، نبی مکرم اسلام فرا خواندند، فرمودند بگویید دخترم فاطمه بیاید، زهرا مرضیه رو صدا زدند. زمانی بود که به اصطلاح 140 کیلومتری مدینه، اون ملک گسترده و اون سرزمین گسترده فدک رو، این رو یهودیان واگذار به پیغمبر مکرم اسلام کردن. نه جنگی رو اون شد، نه خونریزی شد، نه مقابله بود، این تقدیمی بود به وجود مقدس نبی مکرم اسلام. همزمان با نزول آیه شریفه خواندند زهرا و مرضیه رو، ابو سعید خدری می نویسد، بزرگان می نویسند، بزرگان مفسرین اهل سنت هم دارند این رو خیلی هاشون، که پیغمبر فرمودن یا فاطمه تو لکه فدک، خدا به من گفته است فاعت زل قربا حقه، من میخوام به قربای خودم حقش رو بدم. یا فاطمه تو لکه فدک، فاطمه جان فدک از آن توست، و پیغمبر به تصرف دادند فدک را به زهرا مرضیه، یعنی وکلا و کارگزاران فاطمه رفتن و متصرف شدن و شروع کردن به کار کردن روی این ملک. ملک هم ملک آبادانی بود، ملک آبادانی بود. من یه فرازی در نهج البلاغه داریم، وقتی نامه 45 رو شرح می کردم این رو اونجا به تفصیل گفتم خدمت دوستان، که این جمله امام علی خیلی عجیب است. ببینید از اصل ماجرای فدک که شروع شد، امام هیچ جا لب باز نکرد، امام علی یه جمله نگفتن، تا تبعات بعدش می دونید پیغمبر به رضوان الهی پیوست، چیزی نگذشت از فوت رسول خدا، اما سریعا محاصره اقتصادی آل علی شروع شد و سرمایه‌ای که در کف اینها بود همین بود، و این سرمایه موندنش در دست پسر ابی طالب بمب ساعتی است برای خیلی‌ها. و نمیشه، اگر فاطمه و علی چنین قوه اقتصادی داشته باشن، خیلی‌ها در خطر قرار می‌گیرند و خیلی‌ها جذب میشن، جور دیگری میشه معادلات. لذا اولین اقدامی که انجام شد مصادره فدک بود، فدک مصادره شد، جزو اولین کارهای خلافت بعد از رسول خدا بود. توجیه قضیه چیست؟ این که شنیدیم که پیغمبر گفته است نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکنا ها صدقه. ما انبیا اصلا هیچ ارث نداریم، ما غیر مردمیم، ما هرچی عرض به خدمتون از ارث میگذاریم از خودمون مال امته، این صدقه مال مردم است، اصلا ما کاری نداریم بهش، ارث ما نیست. کی این حدیث رو گفته؟ فلانی گفته. فلانی کیه؟ کس دیگه هم گفته؟ نه، این همین گفته، این حرفش هم خوبه، قولش موثقه. دیگران هم نقل کردن؟ نه نه نقل نکردن، اما این کافیه برای ما، قبولش داریم. همین آقا گفته است. بعد نمیخوام وارد این بحث بشم، اینا بماند شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. بعد محاکمه شروع شد، بعد دادخواست داده شد، پرونده داده شد، به اجرا افتاد. حضرت زهرای مرضیه آمدند و شهودشون اقامه کردند. بابا اگه تو میگی، ببینید عزیزان یه جمله بگم، نمیدونم حالا این قسمت جزء بحث من نبود اما عیب نداره، اومدید شما توی این خونه متصرفید، دارید زندگی میکنید توی این خونه، حالا کسی میاد از بیرون میگه آقا این خونه مال شما نیست، میگه مال شما نیست، ادعا میکنه از منه، حالا از شما دلیل میخواند که این خانه از شماست یا از اون کسی که میاد ادعا میکنه از منه؟ از او باید بگن که تو که میگی از آن توست، دلیلت کو؟ به چه دلیل؟ عکس شد رضیه، گفتن حالا تو دلیل بیار، تو شاهد بیار، بیانه بیار که این از آن، بابا این تصرف ماست، پیغمبر داده است. گفتن بسیار، شاهد میاریم، هست وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ام ایمن، الحسن و الحسین، چیچ؟ خلیفه گفت نه اینها نمیشن، ما شهادت اینها رو نمیتونیم قبول کنیم. چرا نمیتونید قبول کنید؟ دیگه من بقیش عرض نمی کنم. مگر نه این است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ اینا جز وایه تطهیر هستن. اگر ما قرار باشه شهادت یه پاکی رو قبول کنیم، پاکتر از اینا قبول میکنیم، پیدا میکنیم که شهادتش قبول کنیم، به هر تقدیر شاید بنابر بعض از نقل های تاریخی که همین امشب مراجعه میکردم، باز نگاه میکردم قبل از رسیدن خدمت عزیزان برای اطمینان قلب خودم، میدیدم که شاید مثلا یه اختلاف رأی بین خلیفه و مشاور مخصوصش خلیفه دوم در اینجا ایجاد شد، نرمشی از سوی خلیفه اول و شدتی از سوی مشاور مخصوص پیش اومد. استدلالای حضرت زهرا، بابا کی گفته انبیا ارث ندارن؟ انبیا مانند بقیه مردمن، اینا قول انما انا بشر مثلكم تو مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل مالی و اقتصادیشون. مگر ورثه سلیمان و داوود نیست؟ مگر سلیمان وارث داوود نمیشه؟ مگر یحیی رو قرآن به عنوان وارث زکریا معرفی نمیکنه؟ منم وارث پدرم هستم. اگر بحث ارث هست، اگر بحث بخشش هست، تمام اینها مطرح شد و گفته شد. امیرالمومنین عرض کردم اون جمله غم انگیز رو دارن، بلا از فرمان ما چی؟ شما امامتون بدانید اینطور زندگی میکنه، دو نان دارد، چه دارد، جامه دارد، اینها رو میگوید. بعد میگوید بلا قد کانت فی ایدینا، نه اینکه ما مالک بودیم، ادعای مالکیت نمیکنه امیرالمومنین، بلا قد کانت فی ایدینا، چون همه چی رو امانت میداند، در دست ما از آن چه خدا بر او سایه افکنده است یه فدکی بود، اما سخط گرفت بر آن نفوس قومی، خشم گرفتند به خاطر این بر ما جماعتی، و گروهی از کنار آن گذشتند. غم انگیز صحبت میکنه امیرالمومنین، بلا قد کانت فی ایدینا فدکن، گرفته شد، مصادره شد، یکی می آمد می داد، دیگری می گرفت عزیزان، یکی بر می گرداند، دیگری عمر ابن عبدالعزیز برگرداند، با احترام برگرداند به بنی فاطمه، به بنی فاطمه برگرداند، باز بعد گرفت، باز بعد. مأمون عباسی آخرین کسی بود که برگرداند فدک رو، مأمون با همه خصوصیاتش دیگه با توجه به ولایت عهدی و برگردان فدک رو به بنی فاطمه. و این یه قصه غم انگیزی شد، یه بهانه سیاسی شد دست بعضی ها و قضایای بعد از آن. شأن نزول آیه رو خیلی از مفسرین این نوشتن، و آت ذل قربا حقه، پیغمبر حق ذل قربا رو بده، بعد والمسکین و ابن السبیل. حالا از این آیه تا این مقدار استفاده کردیم، یه احتمال دیگه، یعنی یه استفاده دیگه هم در کنار این وجود دارن، و بعد ولا تبذر تبذیر رو که خودش بحث مستقل بسیار مفید کاربردی است، انشاءالله فردا شب محضر و مبارک عزیزان ادامه آیات رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور بگرداند، دست ما از دامن قرآن و هترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک و انجام به وظایف و حقایق نورانی قرآن رو به هممون کرامت بفرمایید.